بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. سوره عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی الله که خالق زمان و جاودانگی یا بی زمانی است. در این سوره رحمانیت همان مکانیت است که جز در معنای زمان درک نمی شود، زیرا مکان به مفهوم جایگاه و کالبد ظاهری و مادی جهان برای انسان هرگز قابل دریافت و حتی قابل حس کردن نمی باشد مگر در جریان تغییر و تحول. و تغییر و تحول در عالم مکان معنای زمان را پدید می آورد، یعنی حرکت و تغییر است که زمان را آشکار می سازد و زمان جوهری باطنی مکان است. و زمان آن عنصری از وجود است که در بستر حرکت و تغییر مکان و ماده در نظر انسان در مفهوم نهایی چیزی جز پیری، سستی، تباهی، ناکامی، حسرت، رنج و مرگ و نیستی را تداعی نمی کند. پس زمان بستر خسران آدمی است. و در نقطه مقابل زمان و خلقت رحمانی خدا، بی زمانی است که همان خلقت رحیمی او می باشد و بی زمانی همان لامکانی است. همانطور که مکان عین زمان است و مثلا با مشاهده مکان وجودی هر فردی، یعنی جسم و صورت، می شود عمرش را، یعنی زمانی که بر او گذشته است را درک و تخمین زد. از خلقت رحمانی خداوند بستر پیری و نیستی است، زیرا هستی رحمانی آریه‌ای و امانت است و اما خلقت رحیمی یا نعمتی او بستر جوانی و جاودانگی است. همانطور که خداوند در کتابش مخلصانش را که نعمت پرستان او می باشند که به خلقت رحیمی او رسیده اند جوان مرد می نامد. همانطور که اهالی جنت هرگز پیر نمی شوند. 2. والعصر، قسم به زمان، قسم به تاریخ، قسم به دورانها، قسم به شامگاه زمان، قسم به آخر زمان. زمان عنصری از وجود است که به واسطه آن موجودات در عین حفظ موجودیت خیش فنا را تجربه می کنند و انسان در رأس چنین تجربه ای قرار دارد، زیرا تغییر کردن که نشان درجه اول زمان است به معنای غیر شدن است، یعنی از خیش رفتن و به غیر پیوستن، و غیر وجود همان فناست. پس زمان در عین حال که بستر مکان و ماده و جوهری اندرونی وجود است، غیر وجود است و بلکه ضد وجود است، یعنی ضد ماده است و ضد مکان است. رابطه مکان در زمان مثل قرار گرفتن آب است در ظرفی از جنس آتش. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید به راستی که من همان زمان هستم. واقعیت و حس و تجربه بشری نشان می دهد که انسان تنها موجودی است که چیزی به اسم زمان را دریافته و درک می کند و ما بقیه مخلوقات خدا در زمان غرق و فنای در زمان می باشند، همانطور که بشر نیز دوران بسیار طولانی در تاریخ به همین وضع مبتلا بوده، همانطور که در سوره دهر این حقیقت مذکور است که زمانی طولانی بر انسان گذشت که او هیچ چیزی را به یاد نمی آورد تا اینکه خداوند ذکر یا یاد را نازل فرمود. پس اگر دقت کنیم به تحقیق در میابیم که درک زمان در انسان همان جریان به یاد آوردن است، و اگر محمد صلی الله خود را زمان می نامد بدین معناست که انبیای الهی آورندگان ذکر بر بشر بودند، یعنی بشر را از نسیان دوران حیوانی و نباتی و جمادی خارج نموده و به خودش آوردند، یعنی بشر را به یاد خودش آوردند که بتواند خودش را به یاد آورد. و همین جریان به یاد آوردن خود جریان کشف و درک زمان است و از آنجا که محمد خاتم انبیا و اکمل ذاکران است، بزا خود تمامیت زمان است و معراج محمدی حاصل یاد کاملی است که در محمد رخ داده است. زیرا زمان به لحاظ درک مکانی یا دنیوی دو روی دارد، گذشته و آینده. از آغاز خلقت تا کنون عرصه گذشته است و از اکنون تا به پایان عالم و بسته شدن تومار مکان و عریان شدن جمال واحد پروردگار عرصه آینده است و محمد این هر دو روی زمان را در خیشتن تعیین نمود و در غایت زمان بود که با پروردگارش دیدار فرمود، یعنی در محمد صلی الله یک دور کامل از ازلیت تا ابدیت طی شده است که در قرآن کریم در آیات مربوط به معراج پیامبر این سیر کامل به دو قوس تعبیر شده است، یعنی دو نیم دایره که با همدیگر یک گردش کامل را در عالم هستی آشکار می سازد. و عصر هم به معنای زمان است و هم به معنای پایان زمان، همانطور که به معنای پایان روز است. زیرا آدمی شبها و در حال خواب با زمان بیگانه است و گویا در عالم خواب زمان وجود ندارد و ختم شده است. و محمد صلی الله پایان دهنده زمان در انسان است و ختم نبوت جز به همین معنا نیست. و این است که دین او را دین آخر زمان می نامیم، یعنی دینی که از زمان گذشته است و در زمان نیست و بلکه در پایان زمان و در مرز بی زمانی قرار دارد. برای همین است که قیامت در دین محمد از ساعه معرفی می شود، یعنی فرا رسیده است. و برای همین است که در دین محمد شرک بزرگترین ظلم و نابخشودنی ترین گناهان است، یعنی دنیا و آخرت مخلوط شدنی نیست، یعنی دیگر در زمان و بر اساس ارزش‌های زمانی که همان ارزش‌های مکانی و دنیوی است نمی‌توان زیست، زیرا زمان به پایان رسیده است و قیامت آغاز شده و کل بشریت رو در روی پروردگار است و پروردگار خط بطلان بر غیر کشیده است و می‌فرماید که خدا کافی است، یعنی انسان از زمان و مکان بی نیاز شده است. برای همین است که دین اسلام و ختم نبوت در قرآن به معنای کمال نعمت پروردگار می باشد و از این روست که آن که هنوز در جستجوی زمان است و به امید زمان زیست می کند و دل به مکان و ماده بسته است، چون این کسی جز به ناکامی و خسران عظیم مبتلا نمی شود. 3. ان الانسان لفی خسر. قسم به زمان، به راستی که انسان در خطر است. خیلی خوب می‌بینیم و می‌دانیم که بشر عموماً با همه دردها و گرفتاری‌هایش فقط به امید فردا و آینده‌ها زندگی می‌کند. فردایی که هیچ گشایش و روانی و تغییری در ماهیت مشکلاتش نمی‌دهد و بلکه مسائلش را پیچیده‌تر و ثقیل‌تر و فشرده‌تر و لاینحل‌تر می‌نماید. و این بدان معناست که امید به زمان و زمان پرستی عملاً آخر زمان را آشکار کرده است. مثل راننده‌ای که اتومبیلش به دیواری مهیب برخورد کرده و همچنان گاز می‌دهد تا از دیوار بگذرد، ولی نتیجه آن است که اتومبیلش له شده و مچاله گردیده است و خود او در آن حبس می‌گردد. و این دیوار همان آخر زمان است. نشانه هایی همچون افسردگی، تشنج، انقیاد روانی و انقباض عصبی و جسمانی و غلظت و عدم تحرک فکری و خونی و نیز آنچه را که استرس نامیده می شود بیان پایان یافتن زمان در انسان است. و سخن معروف علی علیه السلام، به هوش باشید، رشته های بقای دنیا بریده شد، داله بر همین واقعه می باشد. 4. الا الذین آمنوا، به استثناء آنها که ایمان آوردند و از خطر و خسران زمان نجات یافتند. پس ایمان در این آیه عملاً به معنای رستن از زمان، قطع امید کردن از آینده و کشف کردن از سایه و قرار گرفتن در اکنون می باشد. اکنونی که همان قیامت است و رویارویی با پروردگار است و پایان دنیا و آخر زمان است و به زبان عرفای حق مؤمن بودن یعنی مقیم در اکنون و اهل حال بودن. خیلی خوب می دانیم و حس می کنیم که هر بشری و خاص بشر متمدن امروز به حس و تجربه فریب زمان پرستی و آینده گرایی را دریافته است و به تجربه یقین آورده است که فردا بسیار وضع بدتر از امروز است و به هر روش و وسیله ای نیز متوسل می شود تا اصلا به فردا نیندیشد ولی نمی تواند. و گرایش بشر جدید به انواع مواد فراموشیزا و مخدرات و داروهای خواب‌آور و روانگردان یکی از محوری ترین نوع این تلاش مذبوحانه می باشد که بر گرفتاری‌ها و عذاب‌هایش می افزاید. می دانیم که خداوند در کتابش می فرماید که هیچ دلی نمی تواند ایمان بیاورد مگر به اراده و اجازه پروردگار. بدین ترتیب همه کسانی که دلشان مورد اذن و اراده پروردگار قرار نگرفته و نتوانستند که ایمان بیاورند و در کفر و نفاق افتاده اند و به صدها عذاب از طرف پروردگار در دنیا و آخرت مبتلا گردیدند، آیا مورد ظلم آشکاری از طرف خدا قرار نگرفتند؟ زیرا باز خداوند در کتابش می‌فرماید کافران بسیار دلهایشان می خواهد که ایمان بیاورند و آسوده شوند ولی نمی توانند. بدین ترتیب اگر بخواهیم مسئله ایمان و هدایت و سعادت انسان را به محک و قضاوت نهایی ببریم، طبق آیات مذکور انسان بایستی از هر مسئولیتی مبرا باشد، پس چرا حساب و عقاب می شود؟ و باز خداوند در کتابش می فرماید خداوند هر کسی را که اراده کند هدایت و یا گمراه می کند و هر کسی را که بخواهد می بخشد و یا عذاب می کند. با توسل به چنین منطقی که بر آیات صریح قرآنی و آن هم بر محکمات قرآن درست در جایی که می خواهیم به سؤال وجودی انسان که مربوط به سرنوشت دنیا و آخرتش می شود، پاسخ دهیم و چون به بنبست می رسیم ترجیح می دهیم که کل این سؤال و مسئولیت را به گردن خدا بیندازیم و فلسفه موسوم به مشیت الهی را تزیین نماییم. حالان که درست در حالی که مشغول سلب مسئولیت از خیش هستیم و برای تحقق بخشیدن به این بنبست معرفتی و وجودی خدا را سپر بلای جهل خود قرار داده و همه چیز را به گردن او می اندازیم و با این مکر ظاهرن می خواهیم تمامیت وجود خدا و قدرت کامل او را بر انسان ثابت کنیم و تازه منتی هم بر خدا نهاده ایم که او را ثابت نموده ایم. حالان که او را مظهر ظلم و زور و شقاوت نموده ایم و از طریق چنین اثباتی در حقیقت به طرز مکارانه ای او را انکار و تکذیب کرده ایم. زیرا چون این خدایی در واقع همان ابلیس می باشد که نام مستعار خدا را بر خود نهاده است و مظهر مکر و ظلم و زور است و رحم و بخشش در وجودش راه ندارد. در حقیقت چون این خدایی همان خدای ذهنی می باشد و چون این خداپرستی و خداشناسی هم به قول قرآن شرک است و ظلم عظیم است و معصیت است بر خدا و همانطور که قرآن می فرماید این خدا نیست بلکه هوای نفس بشر است و فرمانده هوای نفس بشر هم ابلیس است. از مسائل منطقی گذشته می توان ایمان را در دو بچه وجود درک نمود، بچه قلبی و ذهنی. ایمان ذهنی همان مترادف است با باور. این جریان ایمانی در وادی ذهن حاصل تجربه است و موجب ایمنی و مسئولیت انسان در رابطه با جهان بیرون است. مثلا ایمان به این موضوع که آتش سوزاننده و خطرناک است و یا فلان دارو برای بهمان بیماری مفید است و یا این که به تجربه در میابیم که در اعمال بشری و نیز در روابط اجتماعی قانونی وجود دارد که از منشأ واحدی برخواسته و موجب احیای عدالت می‌گردد، هرچند که منشأ این قانون نامرئی است. و اما ایمان قلبی که میتوان آن را ایمان نفسانی یا روانی نیز نامید، موجب ایمانی انسان از خیشتن است. بنابراین ایمان قلبی مستلزم درجه ای از معرفت نفس می باشد، زیرا آدمی به تجربه در می یابد که هرچه ایمنی و مسئولیتش نسبت به جهان بیرون بیشتر می شود، ولی همچنان یک ناامنی و دغدغه کاملا جداگانه درونی وجود دارد که اتفاقا بر اثر افزایش ایمنی های بیرونی تشدید و آشکارتر می گردد و اگر دقت کند در می یابد که این ناامنی درونی علاجی در بیرون ندارد و بلکه بایستی از اعماق درون خیش علاج گردد و ایمان دینی از این نوع است و مخصوصاً ایمان اسلامی 100% امری باطنی است. برای همین است که خداوند در قرآن باور ذهنی مسائل دینی و از جمله باور ذهنی به خالق جهان را مطلقاً امری غیر دینی می نامد و بلکه آن را گناه و ظلم عظیم نامیده است. و از قرآن کریم آشکارا بر می آید که خدا و همه مسائل عالم غیب در حریم ذهن قابل باور نیست و چنین باوری نه تنها از جنس دینی است و به هدایت نمی انجامد، بلکه ضد دین است. یعنی باورهای ذهنی در تضاد با باورهای قلبی و دینی می باشند و در این وادی دینی ترین باور ذهن این است که ذهن به کلی خود را در امور دینی دخالت ندهد و بی دینی خود را باور نماید و این صدق ذهن است. نخستین تجربه ایمان دینی در هر بشری همانا تجربه دوران نوجوانی و آغاز جوانی است که به طور فطری و خدادادی این ایمان در هر انسانی نهاده شده است. خصائلی مانند راستگویی، وفاداری، دوستی کردن، دنیا پرست نبودن و جوانمردی از نشانه‌های ایمان دینی در دوره جوانی هر فردی می باشد که به تدریج در اکثر انسانها از دست می رود. یعنی دوران جوانی عرصه ظهور خود به خودی و ناخودآگاه عمل صالح از انسان است. علت اصلی از دست رفتن ایمان جوانی بدون شک چیزی جز بی‌معرفتی نیست. بی‌معرفتی بر ایمان خیش که جلوه‌ای از خودشناسی است. و اما علت بیرونی این واقعه مردم هستند، یعنی روابط اجتماعی، که منظور نزدیکترین افراد به یک جوان محسوب می شوند که کل جامعه او و روابط اجتماعی او همین نزدیکان می باشند که خانواده در مرکز آن قرار دارد. از همین روست که خداوند کسانی را که برای نبوت خیش برمی گزیده است اکثراً به یتیمی دوچار بودند و یتیم بودن که حتی در معنای لغویش مترادف با تنهایی و بی کسی است موجب حفظ ایمان جوانی در انبیای الهی بوده است و برای همین است که خداوند مکررن مؤمنان را امر می کند تا از تبعیت مردم برحذر باشند و بلکه همواره مردم گریز باشند و دستور به هجرت از همین روست. به هر حال به استثنای انبیای الهی که دورانشان در تاریخ به سر آمده است و نبوت ختم گردیده، کل بشریت خواه نخواه مجبور به از دست دادن ایمان دوران جوانی خیش می باشند تا این که بار دیگر ایمان از دست رفته که همان جوانی از دست رفته باشد را به یاد آورد و به واسطه معرفت نفس سرچشمه باطنیش را بجوید و با حفاری درونی به منشأ چشمه جوانی و زندگانی که همان ایمان است برسد. و البته این ایمان بازیافته شده ماهیتاً متفاوت و بسیار عالی تر از ایمان دوران جوانی است و چون به واسطه معرفت و زحمت به دست آمده، البته به آسانی از دست داده نخواهد شد. بنابراین اگر کسی ایمان ندارد، لااقل یاد ایمان که همان یاد جوانی است را با خود و در خود دارد و همین بایستی دستمایه احیای مجدد ایمان گردد، زیرا این یاد در حقیقت همان یاد خداست و حسرت آدمی بر جوانی از دست رفته اش دقیقا به همین معنا می باشد و به معنای حسرت سالهای از دست رفته نیست. بنابراین مسئله مشیت الهی در امر ایمان و هدایت امری است همواره نهفته و نقد در درون انسان که هرگاه که اراده کند به آن چنگ میزند و رجعت میکند و باز دوباره به مقام جوانی میرسد و ایمان و صدق و صفای جوانی را مییابد و میبیند که مشیت انسانی عین مشیت الهی است و این دو اراده تفکیک ناپذیر است. برای همین است که خداوند در این حال که می فرماید خداوند هر که را خود بخواهد هدایت یا گمراه می کند و بی اذن او دلی ایمان نمی تواند آورد، در جای دیگر می فرماید که هر که خود بخواهد هدایت و یا گمراه می شود. پس می‌بینیم که بین خود و خدا و این دو مشیت هیچ فرقی نیست. پس ایمان منشأ جوانی جاوید روان انسان است و کسی که ایمان آورد مشمول عصر یا زمان نمی‌شود و خطر و ضرری نمی‌بیند. 4. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. و اما چگونه می شود که ایمان بازیافته شده به واسطه معرفت نفس محفوظ بماند و بلکه رشد یابد و تمام وجود را فرا گیرد و باز مجدداً در خطر خسران قرار نگیرد؟ زیرا در قرآن کریم مکررن شرح ایمان آورندگان این که ایمان خود را فروخته و کافر شده اند آمده است. پاسخ قرآن به این سوال همواره و مکررن یک کلمه می باشد. عمل صالح. عمل صالح چیست؟ صالح یعنی صلح کننده و صلح دهنده و پدید آورنده صلح. بین چه کسانی؟ مسلماً بین مؤمن و مردم نیست، زیرا خداوند مکررن در این رابطه دعوت به قهر می کند و نه صلح. و این همان قهر بین ایمان و کفر و شرک است که خداوند این قهر را قرار داده است. بنابراین عمل صالح عملی است که انسان را به صلح با ایمان و منشأ ایمانش می کشاند که همان صلح مؤمن با خویشتن است، زیرا انسان کافر از خودش قهر است، یعنی از خودش مخفی و پوشیده است و فراری از خویشتن است و برای همین است که پناهگاهی جز مردم ندارد. و صلح با خیشتن و ایمان خیش به معنای نزدیک شدن مستمر به کانون ایمان است که به معنای مؤمن تر شدن و ایمن تر شدن و آرام تر شدن می باشد و در واقع به معنای تقرب به خداست، زیرا فقط یاد و نزدیک شدن به خداست که ایمنی بخش انسان است، زیرا مؤمن از اسماء خداست و مؤمن مطلق هموست، یعنی آرام مطلق. خداوند آنقدر آرام است که جز به آرامش رسیدگان او را در نمی‌یابند و کافران منکر اویند. پس بایستی به نهایت ایمنی و آرامش رسید تا خدا را دید. پس هر عملی که موجب دغدغه و پریشانی و تشنج و عذاب گردد بدون شک عمل ناصالح است. پس فرق بین عمل ناصالح و صالح محسوس‌تر و ملموس‌تر از آن است که نیازی به فلسفه داشته باشد. برای همین است که صالح‌ترین عمل در قرآن کریم عمل خالص نامیده شده است که مربوط است به عاشقان او. که همه اعمالشان با عشق یعنی با تمام وجود انجام می‌گیرد، یعنی با یقین کامل. پس یقین از بزرگترین محصولات ایمان و عمل صالح است و مظهر آرامش و ایمنی کامل است. پس هر عمل و اقدامی و فکر و برنامه‌ای که در آن تردید و آیا و اگر وجود داشته باشد، داله بر ناخالصی آن عمل است و مؤمن باید از چنین افکار و کرداری مبرا باشد. ولی می‌دانیم که به یک بار رسیدن به این مقام وجودی میسر نیست. پس چاره چیست؟ پس عمل صالح عملی است که از قلب برمی‌آید و فقط هم انسان مؤمن است که صاحب دلی زنده می باشد و می تواند بر وجود امر براند و نتیجه عمل صالح نیز به دل همان مؤمن رجعت می کند و دل را زنده تر و قدرتمند تر نموده و به سوی خدا سوق می دهد. پس عمل صالح آن گام هایی است که انسان را به خدا نزدیک می سازد. و این نزدیکی یک موضوع ذهنی و تلقینی نمی باشد، بلکه با تمام وجود بایستی دریافت و حس شود و آن آرامش و انبساط و ایمنی فزاینده است که از اعماق وجود می جوشد و صاحب وجود را در بر می گیرد و مؤمن در این مسیر به تدریج موفق به کشف خانه دل شده و مقیم در دل می گردد و این مقام کمال ایمان و بهترین نتیجه عمل صالح می باشد. یعنی آدمی در این مقام وجودش را یافته و در آن اقامت گزیده و از هزاران خطر و ضرر بیرونی نجات یافته است و هرگز هم نمی خواهد دیگر به آن پریشانی و ترس و عذابهای سابق بازگردد. ولی در این مقام که مقام دل است، قدرت عظیمی به دست مؤمن می آید که هرگز قبل از آن از این قدرت بزرگ تصور و بهره ای نداشته است، ولی در به کارگیری این انرژی بزرگ دچار گرفتاری ها می شود، زیرا مؤمن در این مرحله از ایمانش به درجه عظیمی از غنا و بی‌نیازی رسیده و خودش از مصرف این انرژی آزاد شده قلبی بی‌نیاز است، لذا این انرژی را به مصرف غیر می رساند. یعنی محبت و ایثار و خدمت خالصانه و بی مزد و منت به خلق خدا. و این زکات ایمان است که به طور طبیعی از وجود چنین مؤمنی تراوش می کند. ولی مؤمن به زودی در پرداخت این زکات ایمانی مواجه با مشکلات و مصائب و اتهامات کلانی از طرف مردم می شود و اتفاقاً این مشکلات از جانب همان مردمی است که مورد ایثار و خدمت مؤمن قرار گرفتند. این مرحله از عمل صالح که دعوت عملی مردم به صلح و دوستی است، به تدریج به بنبست بزرگی می رسد. نخستین انسانهایی که در تاریخ این مرحله را تا به انتها طی کرده و با این بنبست بزرگ مواجه گردیدند، انبیای الهی بودند تا اینکه کامل انبیای الهی که حضرت محمد صلی الله باشد، این بنبست را شکست و با این شکستن نبوت نیز ختم شد و عرصه‌ای بر بشر گشوده شد که ما اینک در آن عرصه قرار داریم و آن ولایت نامیده می شود که به زبان دیگر همانطور که در قرآن آمده نزول و ظهور حق است که حق آمد و باطل رفت و قرار بود که برود. بدین ترتیب می توان تصور نمود و حس کرد که پیامبران خدا به استثناء حضرت محمد تا چه حدی تنها بودند، زیرا این تنهایی محصول نهایی ایمان و عمل صالح می باشد که در عین حال عالی ترین حد ایمان و عمل صالح است، یعنی هرچه که بر حب و ایثار و خدمت بی مزد و منت خود نسبت به مردم می افزودند، بیشتر مورد انزجار و عداوت و تهمت مردم قرار می گرفتند و بسیاری از پیامبران در همین وادی به دست مردم کشته شدند، آن هم در تنهایی کامل بیان که حتی شاهدی قابل داشته باشند. در این مقام انبیای الهی و مؤمنانی که به این مقام از عمل صالح می رسند درست به پشت درب خانه حق رسیدند و بسیاری در پشت درب این خانه کشته شدند، بی آن که بر آن درب وارد شوند و جمال حق را دیدار کنند. پس چون ایمان به واسطه ی عمل صالح وجود را اشباع نموده و سرازیر می شود، به سوی مردم جاری می گردد و این بدان معناست که ایمان که در ظهور بیرونیش چیزی جز محبت و ایثار نیست، از خانه دل بیرون آمده و در میان خلق در جستجوی حق خیش است. به بیان دیگر، مؤمن از خانه دل بیرون می آید و در این خروج از خیشتن رستگاری خود را می جوید و این رستگاری همانا جستجوی کسی است که حق ایمان را یافته و مؤمن را به حقش برساند و این به معنای فنا شدن مؤمن در غیر است. غیری که وصی و ولی و خلیفه مؤمن شود و بر جای او بنشیند و او را در خیشتن جای دهد. پس حق مؤمن یک مؤمن دیگری است در مقام برتر از ایمان، زیرا کمال ایمان و کمال بهره‌وری آن خیشتن است و مؤمن کامل راه خروجی از خیشتن را جستجو می کند که سرآغاز رستن از خیش و رستگاری است. در اینجا مؤمن به لحاظ وجودی در به در در جستجوی امام است که در او به حقش نائل آید و حق خود را بشناسد و در این حق خدایش را بیابد. پس ایمان به سوی ورای خیشتن می رود تا آنجا که پیامبر اسلام می فرماید قرآن را هفت بطن است و چون به بطن هفتمش رسیدی آنجا را برتر از کفر و ایمان ببینی. همچنین علی علیه السلام می فرماید هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی است. پس ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خارج شوید. پس همانطور که قرآن می فرماید که ایمان اسلام به دل راه یافته است، آنگاه که مسلمانی مؤمن گردید و به غایت ایمانش رسید و مقیم دل شد، تازه زندانی دل خیش شده است و حدود وجود خاکی خود را یافته است و خاک را زندانی حقیر دیده است، همانطور که پیامبر اسلام می فرماید دنیا زندان مؤمن است و مؤمن در و دیوار این زندان را در دل خیش لمس کرده و بر آن یقین می‌یابد، ولذا در خروج از آن تردید ندارد و بلکه لحظه شماری می‌کند و آن لحظه وقتی محقق می‌گردد و این خروج میسر می‌شود که مرد حقی آشکار شود. و البته تا ایمان و عمل صالح به این مرحله از معرفت نفس دنیا و نیاز خروج از خیشتن نرسیده باشد، مؤمن از خیشتن خروج نخواهد کرد، هرچند که صد مرد حق در مقابل او حاضر باشند. در واقع آن آمادگی درونی و این حضور بیرونی مرد حق امری واحد و توأم است. هرگاه که مؤمن حاضر به خروج شد، مرد حق نیز حاضر به تحویل گرفتن است. 4. و تواصوا بالحق و حق را وصی خود قرار دادند، یعنی آن مؤمنانی که به واسطه ی عمل صالح به درجه ای از ایمنی و خودکفایی و بی‌نیازی وجودی رسیدند که نیاز به ایثار و میل به فنا شدن از خیش به سرحد امکان رسید و این امکان در جلوه بیرونی ظهور حق است که مؤمن خود را به حق وصیت نموده و حق را وصی خود قرار می دهد. و حق البته چیزی جز یک انسان ملحق شده به حق نمی باشد که محل ظهور جمال حق است. بنابراین در اینجا مؤمن به آتش فنای از خیشتن رسیده که به لحاظی همان موت اراده می باشد و مصداق موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از مردن بمیرید، می باشد. و از اینجاست که انسانی که اراده موت و فنا پیدا نمود مسلماً نیازمند به وصی می باشد که این وصی یک وصی تمام عیار وجود اوست و به معنای دقیق و کامل قرآنی خلیفه اوست که بر جای او و در او قرار می گیرد و صاحب اراده او که همان قانون حیات و هستی اوست می گردد. یعنی مراد او می شود و او مرید می گردد. و این واقعه بر اصلی جاودانه در خلقت آدم استوار است، همان گونه که خداوند انسان را فقط به این قصد آفرید تا او را خلیفه خود کند و این عین واقعه رستگاری انسان است. انسانی که از خیش برخواسته است و خود را وداع گفته است و به سوی خدایش پرکشیده است قبل از موت اجباری. زیرا خداوند در کتابش می‌فرماید هیچ کس تا مرگ را نچشیده رو به سوی خدایش نمی‌کند، ولی مرگ اجباری یا مرگ تن رجوع اجباری و اکراهی و کافرانه به خداست، ولی مؤمن با موت اراده خیش قبل از مرگش عاشقانه رو به خدا می‌کند و آدمی تا حق آدم بودنش را با تمام وجود نیافته باشد هرگز چنین میلی به خدا در او پدید نمی آورد و این حق جز در واقعه خلافت به دست نمی آید. می دانیم که خداوند در کتابش می فرماید زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آدم است بر حق بنا شده است. بنابراین حق سنگ زیر بنای وجود است و به زبانی آن نقطه ایست در عدم که می تواند بار وجود را بر خود حمل نماید و وجود را از معدوم شدن مسون دارد. پس انسان برای رسیدن به حق خودش که همان نقطه اتکای وجود اوست بایستی ترک وجود کند و وجود را از خیش برگیرد تا حجاب وجود بر کنار رفته و آن نقطه یا حق پدیدار گردد. برای همین است که در فرهنگ اسلامی و خاص علوی سیر الالله را سیر فنا نامیدند. در اینجا واژه فنا فقط یک مفهومی مادی و ظاهری دارد، زیرا در این سیر حق بقا و بقای جاودانه است که آشکار می‌گردد و به دست می‌آید، زیرا آدمی تا زمانی که به این حق نرسیده است وجود را جز در مادیت عالم درک نمی کند. حالان که وجود مادی آدم و آدم یک هستی آریه‌ای و محکوم به فناست و از این آریه بایست دست کشید تا به حق خیش رسید که آن وجود حقیقی است و این نقطه یا حق همان نقطه است که از خسران زمان در امان است و بلکه کل زمان معدود آن می باشد. و اصلاً آن نور ایمان برخواست از حق است و برای همین است که مؤمن در مقابل این خطرها و ضررها و تباهیهای زمین و زمان از اعماق ناخودآگاه خود احساس ایمنی می کند. این ایمنی در مراحل نخستین ایمان ناخودآگاه از حق است که وجود مؤمن را تأمین می نماید تا او را به سوی منشأ ایمان که همان حق باشد بکشاند. در واقع حق و به زبان آشکارتر ولی و وسیع در معنای معرفتیش مقصود ایمان مؤمن است و اگر مؤمن در جریان عمل صالح به تدریج کمال ایمان خود را درک و جستجو نکند حتما دیر یا زود ایمانش را از دست می دهد و دچار عبث می گردد. پس می‌بینیم که ایمان امری به کلی برتر از کل عالم ماده و صورت و طبیعت است و هر که بخواهد که ایمانش را صرف مادیت وجود کند مشغول تباه ساختن ایمان خیش است. مؤمن اگر در منشأ و مبدأ ایمان خود نظر کند و حتی بخواهد علت بیرونیش را بیابد که چگونه به ایمان رسیده است بی هیچ تردیدی کشف خواهد کرد که در رابطه با یک مؤمن خالصتری بوده که ایمان یافته و به خودی خود ایمان نیافته است. یعنی آن مؤمن خالصتر در آن مرحله آغازین به مثابه حق ایمان بوده است و زان پس مؤمن به واسطه قرار گرفتن در مسیر عمل صالح به تدریج بایستی بر این حق معرفت یابد تا خود را، ایمانش را و نیز حق ایمانش را و دوست ایمانیش را بشناسد و چه بسا که آن حق نهایی و آشکار که مؤمن بایستی او را وکیل و ولی و وصی خود قرار دهد همان دوست نخستین باشد و شاید هم وصی دیگری باشد که بعدها از راه خواهد رسید. و اما بعد از واقعه وصایت یا خلافت و یا ولایت، بزرگترین و بلکه تنها مسئله و مشکل و جهاد مؤمن که مشمول این واقعه شده، یعنی مرید گردیده و اراده واگذار کرده است، چیست؟ چیزی جز وسوسه الغای وصایت نیست، یعنی وسوسه بازگشتن به اراده خودی و رجعت به خودمحوری و منیت و خودپرستی. بنابراین تنها امری که برای یک مؤمن در وادی ولایت و وصایت مطرح است و بایستی هم مقام و محور تفکر و جهادش باشد، چیزی جز صبر نیست. صبر در باقی ماندن در وصایت. برای همین است که در فرهنگ ما به وصی، یعنی آن مؤمن خالصی که اراده به او واگذار می شود، چون این القاب و صفاتی نسبت داده شده است: ولی، وکیل، مولا، سلطان و غیره. که کاملترین این معنا در واژه مولا آشکار است که به معنای صاحب وجود می باشد. شش، و تواصوا به صبر و صبر را وصی خود قرار دهند. و اما مسائل و مشکلاتی که در مقام وصایت به حق برای مؤمن پدید می آید چیستند که خطر خروج از این مقام را موجب می شوند که برای نجات از این خطر عظیم جز توسل مستمر به صبر چاره ای نیست؟ مؤمن داخل شده در مقام ولایت و وصایت انسانی است که پیش از مرگ اجباریش وارد جهان آخرت شده است، یعنی دست از دنیا و هر آنچه که در اوست کشیده است و دل خیش را فقط خانه دوست نموده است و اما خودش وجود و دل دوست را گزیده و خانه خیش کرده است. و اما نخستین مسئله معرفت یافتن بر مقام و وضعیت و چگونگی این خانه جدید است که به مثابه دوست شناسی می باشد که موج دوم خودشناسی است و کمال خودشناسی در این خانه جدید است که پدید می آید. همانطور که از آغاز این سوره مورد بحث سخن و راهی جز خودشناسی نبوده است، ولی خودشناسی در مرحله تواصو بالحق به رب شناسی رسیده است و به میزانی که مؤمن در این خانه جدیدش و در مرحله رب شناسیش کم صبر باشد و جهاد لازم را نکند، مسلماً دنیای ترک شده و مرده او به تدریج به سراغش می آید و او را وسوسه به بازگشت می نماید. و این همان جهاد اکبر است که در سوره توبه به معنای شرک زدائی از وجود پیش روی مؤمنان نهاده شده است. در حقیقت مؤمن در وادی وصایت و در خانه جدید وجود مشکلی جز مشکل شرک ندارد و وظیفه‌ای و کاری هم جز شرک زدائی ندارد. یعنی حق ندارد که در امر اراده و حیات و هستی که تماماً به دوست واگذار کرده است دخالتی نموده و شریک این امر گردد، زیرا این همان شرک به خداست، چون مؤمن در این مقام قدرت عمل توکل به خدا را یافته و کل دنیا و حیات و هستی خود را به خدا پیش فروش کرده است و تسلیم محض اراده او گردیده است و به خدا کاملا اعتماد ورزیده است. پس این دخالت یا شرک به معنای بی اعتمادی به خدا می باشد که در عمل همان بی اعتمادی و سوء ظن به دوست است. و از همین روست که خداوند در کتابش می فرماید: و آن مؤمنانی که خود را به خدا فروخته اند بهترین تجارت را کرده اند و خداوند این مؤمنان را در هیچ موردی عذاب نخواهد کرد الا سوء ظن به خدا. و بدانید که شرک ظلم عظیم است و خسران عظیمی به همراه دارد و خداوند گناه شرک را هرگز نمی بخشد. شرک یعنی جمع کردن بین خود و حق یا وسی و ولی. کسی که اراده خود را واگذار به حق نمود دیگر حق ندارد که در آن هرچند جزئی دخل و تصرفی داشته باشد. 99% حق و 1% خود نیز شرک است. شرک یعنی خود به اضافه خدا. ولی حق میگوید که یا 100% در همه امور زندگی درونی و بیرونی خودت باش و مسئولیت کامل خود را بر عهده بگیر و یا خود را طلاق ده و بگذار که خدا در تو و بر جای تو باشد. حالت اول همان کفر محض است و حالت دوم همانا اخلاصی است که کمال عمل صالح می باشد. به غیر از این دو حالت شرک است که تنها خطر اهل ایمان است و به قول قرآن خسران عظیم است. یعنی یا خود باش و یا خدا. ولی مؤمن نمی تواند خود باشد زیرا تحت شاء جذبه بی خودی الله قرار دارد، پس بهتر است در این مجذوبیت کاملا فنا گردد و به کلی از خود پاک شود و به مقام عصمت و طهارت برسد و محل نزول اراده و امر فعل پروردگار گردد. و این واقعه فقط در وادی ولایت امکان پذیر است، زیرا خدای ذهنی به خودی خود کارخانه شرک است و در ذهن هرگز مرزی و حدی بین خیال خود و خیال خدا وجود ندارد و هر دو خیال باطل است. زیرا نه خود خیالی واقعا خود است و نه خدای خیالی خداست. هر دو وهم و جهل است و فقط در وادی ولایت و وصایت مرد حق است که خود و خدا آشکار شده و شناخته می گردد. و مؤمن در این وادی است که در وجود خودش به تدریج خدا را می یابد و می شناسد و در وجود دوستش خود را می یابد و می شناسد. لذا به واسطه وجود یک مرد حق یعنی امام است که خودشناسی، خداشناسی محقق و میسر می گردد. از توسل مستمر به صبر لازمه استمرار در مقام خلافت است، یعنی صبر در ماندن در وجود دوست و صبر بر خدا در وجود خیش، یعنی خود را تحویل دل دوست دادن و دل خود را خانه خدا کردن. و این دو صبر امری واحد و توأم است و لغزشی از این واقعه شرک است که ظلم و خسران عظیم محسوب می شود. و این صبر در دل دادگی است و تا اثری از خود در دل خیشتن است در آن دل خدا وارد نمی شود و مرد حق است که دل از مؤمن می رو باید و من او را سلب می کند و خانه دل پاک می شود و آماده برای یاد خدا می شود تا آنکه خدا در آن خانه یاد وارد شود. و تا دل از خود پاک نشود نمی تواند یاد خدا نماید. و اما چگونه می توان بر امر حق صبور ماند؟ با یاد دوست در ذهن. مؤمنی که دل را از خود تهی نموده و محل یاد خدا کرده است و خود را به دوست سپرده است، ذهن را بایستی محل یاد دوست نماید و جز یاد دوست از هر فکر و ذکری پاک سازد و امکان شرک ورزی پیدا نکند، زیرا کارخانه شرک ذهن است و خداوند در قرآن این امر را کاملا شرح داده است. ذهنی که عموماً خانه دنیا و دنیا پرستی است مختص یاد دوست شود و تسلیم امر دوست گردد و از دنیا پاک گردد تا سمت و سو به سوی آخرت را بیابد، تا دل محل دیدار با خداوند شود. و تا ذهن از غیر دوست پاک نشود دل هم قادر به یاد خدا نیست. تا دوست بر کل جهان ذهن مستولی نگردد خدا هم در دل وارد نمی شود. و چون این واقعه در وجود مؤمن به طور کامل به وقوع پیوست، مؤمن پروردگار عالمیان را در جمال دوستش دیدار می کند و در اینجاست که ذهن و دل به یگانگی می رسد و وحدت وجود انسان پدید می آید و وجود موحد می گردد. صبر بر امر دوست در ذهن خیش و صبر بر یاد خدا در دل خیش. و این گونه است که انسان از کشندگی و تباه‌سازی زمان رها شده و به ابدیت که حضور خداست میرسد. زیرا جز خدا همه چیزهای جهان در درجات خسران و خطر و نابودی قرار دارد و بدین گونه است که رحیمیت پروردگار که اشد رحمانیت اوست در انسان امکان پذیر و محقق می شود. سرسپردن به دوست خالص و به حق رسیده که مظهر حق است و دل دادن به یاد خدا و صبر بر این دو جلبه ایثار و تسلیم بودن بر فنای خود. خودی که کارخانه خسران و جهل و بدبختی است. و عارفان مخلص جملگی مظاهر حق می باشند، همانطور که منصور حلاج علیه السلام نخستین عارفی پس از ائمه اطهار علیه السلام بود که این راز را برملا نمود و گفت من حق هستم. و همانطور که مولای رومی هم شمس تبریزی را شمس الحق نامید، خورشید حق. و همانطور که رسول اکرم صلی الله هم علی علیه السلام را به همین طریق معرفی نمود. علی با حق است و حق با علی است. و از این هم فراتر رفت و فرمود علی به هر طرف بگراید، حق هم به همان سو میگراید. و این مقامی است که جز درباره علی علیه السلام درباره هیچ کس دیگری در تاریخ بشر گفته نشده است، زیرا در این مقام حق مرید و تابع علی گردیده است و این معنای کامل مقام خلیفه‌گری انسان بر جای خداست و مفهوم انسان کامل است.